ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی به وزرای خارجه، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی نشان درجه 1 اعطا کرد. با ادامه بحران پناهجویان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به ترکیه رفت. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پررنگ‌تر شدن نقش زنان در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی شد. در مراسمی که بامداد دوشنبه در تهران برگزار شد، وزرای امور خارجه، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن روحانی نشان درجه 1 دریافت کردند. بنابر گزارش‌ها در این مراسم بیشتر اعضای هیئت دولت، بستگان دانشمندان ترور شده هسته‌ای و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه جمعی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای حضور داشتند. در این مراسم محمد جواد ظریف نشان درجه 1 لیاقت و مدیریت دریافت کرد و به علی اکبر صالحی و حسین دهقان هم نشان درجه 1 شجاعت اعطا شد. همچنین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نشان لیاقت و مدیریت درجه 2 و حمید بعیدی نژاد نشان لیاقت و مدیریت درجه 3 دریافت کردند. نشانهای لیاقت و مدیریت و نشان شجاعت از نشانهای تخصصی و عمومی ایران هستند که رئیس جمهوری آنها را اعطا می کند. توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به 1 در تیر ماه سال 94 به دست آمد. بنابر این توافق که ماه گذشته به اجرا در آمد، ایران محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ایش اعمال می‌کند و در قبال آن جامعه بین‌المللی دست به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خواهد زد. هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در اولین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوها در سطح عالی خوانده می شود وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دور از گفتگوها 2 روزه خواهد بود و مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه، نمایندگی ایران در این گفتگوها را بر عهده خواهد داشت. رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و اتحادیه اروپا پس از دستیابی ایران و گروه 5 به 1 به توافق هسته‌ای، از سرگیری گفتگوهای دو طرف را اعلام کردند. قرار است این گفتگوها از جمله درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و منطقه‌ای باشد. در دهه‌های گذشته گفتگوهایی با عناوین انتقادی و سپس گفتگوهای سازنده بین ایران و اتحادیه اروپا در جریان بود که در پی شدت گرفتن اختلاف بر سر مسئله هسته‌ای این گفتگوها متوقف شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور وارد آنکارا شد. صدر اعظم آلمان که در اوج بحران پناهجویان در تابستان مرزهای این کشور را به سوی پناهجویان گشود، در برلین با مخالفت‌های جدی در زمینه سیاست‌های مهاجرت مواجه است. سفر خانم مرکل در حالی انجام می‌شود که ده‌ها هزار آواره سوری در پی شدت گرفتن بمباران در شهر حلب پشت مرزهای ترکیه در انتظار ورود به آن کشور هستند. ترکیه وعده داده پناهجویان را اسکان دهد، اما هنوز مرزهایش را به روی این ده‌ها هزار آواره سوری باز نکرده است. معاون نخست وزیر ترکیه به سی ان ان ترک گفته که این کشور به حد اکثر ظرفیت خود برای جذب پناهجویان رسیده است. اتحادیه اروپا میگوید ترکیه باید متعهد به بازنگه داشتن مرزهای خود به روی پناهجویان باشد، اما از سوی دیگر در پی توافق با آنکارا میخواهد ترکیه مانع ورود ده ها هزار پناهجو به کشورهای اروپایی شود. اما در همین خصوص ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، هم همراه ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت در سوریه، در خصوص نبردها در این کشور صحبت کنیم. به ویژه به شمال حلب نگاهی می‌خوایم بکنیم همراه با ایلیا. ایلیا، بهت سلام می‌کنم. اگر که صدای من رو می‌شنوی، بازگردیم به حلب. در شمال حلب الان وضعیت به چه صورتیه؟
محمد، سلام تو به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. جنگنده های ارتش روسیه شب گذشته و صبح امروز مناطقی در شمال حلب رو که تحت کنترل مخالفان قرار داره به شدت بمباران کردن، به ویژه شهر کفرحمره. این هدف از این بمباران این هست که نیروهای دولتی و متحدانشون موفق بشن خط امدادی مخالفان رو از سوی حومه غربی حلب ببندن. اگر این اتفاق بیفته و این خط امدادی به دست نیروهای دولتی بیفته، اون بخشی از شهر حلب که در کنترل مخالفان هست به طور کامل محاصره میشه و دیگه هیچ راه نفوذ و راه عبور و مروری به مناطق دیگری که در کنترلشون هست مخالفان نخواهند داشت. البته از این حملات هوایی روسیه کردها هم دارن برای توسعه مناطق تحت نفوذ خودشون استفاده میکنن. در شمال حلب یکی از روستاها رو که در اطراف شهر افرین قرار داره به کنترل خودشون درآوردن کردها. اما یک مسئله دیگه در حومه دمشق داره اتفاق میفته محمد. شهرک داریا در حومه دمشق که در محاصره نیروهای دولتی داره، الان به نظر میرسه شاهد تحرکات جدیدی هست و نیروهای دولتی با کمک روسها قصد دارن طی روزهای آینده به این شهرک حمله کنن. شهرکی که حدود 12,000 غیر نظامی درش ساکن هستن، نیمی از اونها از کودکان هستن. نیروهای دولتی دارن از تانکهای جدید روسی استفاده میکنن که مخالفان توانایی منهدم کردن اونها رو با گلوله های RPG ندارن.
ایلیا، همونطور که در خبر هم داشتیم، خب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داره به ترکیه میره، ترکیه هم وعده داده که پناهجویان رو اسکان بده. به هر حال میخوام خیلی کوتاه یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت پناهجوهای سوری به ویژه پشت مرزهای ترکیه.
حدود 12,000 تن از پناهجوها موفق شدن وارد خاک ترکیه بشن از راه استان هاتای، اما اونهایی که پشت دروازه های استان کلیس هستن هنوز نتونستن وارد بشن، جز اونهایی که احتیاج به کمک های فوری پزشکی دارن که توسط آمبولانس های ترکیه به داخل این کشور برده شدن. ترکیه سعی کرده با استفاده از کامیون های حامل مواد غذایی کمک رسانی کنه به پناهجویانی که آن سوی مرزها هستن. البته تعدادشون هر لحظه داره اضافه میشه و تا صبح امروز شمار این پناهجویان به حدود بیش از 20,000 تن تا 30,000 تن برآوردها متفاوت رسیده.
و ایلیا، اجازه بده که چون وقتمون چندان زیاد نیست، یک نگاهی هم بکنیم به اعلام آمادگی امارات، که امارات هم گفته که برای ارسال نیروی زمینی به سوریه آماده است.
درست، امارات به جمع عربستان سعودی و بحرین پیوسته. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرده که هدف از این اقدام مبارزه با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش است، چرا که این گروه برای تمام منطقه خطر ایجاد میکنه و نمیشه تنها از راه هوایی با این گروه جنگید. البته واکنش های هم در پی داشته این اعلام ها. آخرین اونها گردان های حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه های شبه نظامی شیعه در عراق هست، که هشدار داده به عربستان سعودی و متحدانش نسبت به این اقدام و گفته با این کار خودکشی خواهند کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، که ما رو با آخرین تحولات سوریه همراهی کردی. اما در همین ارتباط تعدادی تماس تلفنی داشتیم. شما هم اگر نظری دارید در خصوص بحران در سوریه میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای دریافت پیام های شما. با هم بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا.
ما ملت ایران نفهمیدیم منافع ملی ایران در سوریه چیه؟ یکی از آقایون با افتخار گفته بود اگه خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه را نباید از دست بدیم. یکی که بیاد روی خط و بگه بشار اسد برای ما ایرانی ها چه نفعی داره که میلیاردها دلار از پول این ملت واسه این موجود خرج شده و خط قرمز رژیم شده؟ این سوریه برای ما چه مرافعی داره که جیگر ملت ایران رو خون کردین و پولای برای بشار اسد هزینه کردین، 250,000 نفر رو کشتین و میلیون ها نفر رو آواره کردین؟
در اخبار شنیدیم که امارات و عربستان و بحرین میخوان نیرو بفرستن به سوریه. بسیار خوب، اهلا و سهلا. تاریخ صدر اسلام میخواد تکرار بشه. تشریف بیاریم، بی صبرانه منتظریم.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران و حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرقی نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی کشور عربی که کشته بشه، بعدشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه است؟ ما ایرانی هستیم. این چه حرفیه؟ شما هم تحویل ملت ایران میدین؟ در راه وطن کشته شدن، شهید شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
اما در ادامه و در پایان این بخش خبری یک گزارش دیگر رو براتون آماده کردیم. یک گفتگو بر پایه تازه‌ترین پژوهش دانشگاه ییل بر روی شاخص‌های زیست محیطی 180 کشور جهان. فنلاند از نظر شاخص حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت انسان‌ها در رتبه اول و سومالی در رتبه آخر قرار داره. میرعلی حسینی گفتگوی رو داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، و از آقای علوی در رابطه بین پیشرفت اقتصادی و شاخص حفاظت زیست محیطی پرسیده. احمد علوی در سوئد:
مهمترین سرمایه‌ای که بشر در اختیار داره محیط زیسته. منابعی که در تولید به کار میره هم از منابع معدنی و طبیعی، از همین محیط زیست استخراج میشه، و در صورتی که این منابع که کمیاب، تجدید ناپذیر و بسیار گران هستند تلف بشه، نه تنها رشد اقتصادی و توسعه پایدار بلکه حتی زیست بشر هم به زیر سوال میره. یک رابطه مستقیم میان توجه به محیط زیست و پیشرفت اقتصادی وجود داره. پژوهش‌های بین‌المللی هم شاهد همین مدعاست و نشون میده که کشورهایی که سیاست اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست رو اجرا میکنن دارای رشد پایدار هستن. برای مثال کشورهای توسعه یافته شمال اروپا در صدر رتبه بندی حمایت از محیط زیست قرار دارن و کشورهای مانند سومالی و اریتره، یعنی فقیرترین کشورهای دنیا، در پایینترین رتبه.
ایران در جدول رده‌بندی شاخص‌های زیست محیطی دانشگاه ییل در رده 105 که نسبت به سال گذشته 4 پله سقوط داشته. دلایل این امر چه بوده آقای علوی؟
ایران در بحران‌های متعدد زیست محیطی، به خصوص بحران آب، هوا، طبیعت، در واقع غرقه. میزان دسترسی به آب هر سال کاهش پیدا کرده و بحران هوای آلوده مشکل پنهانی نیست و شهروندان به هر حال اون رو تجربه میکنن به شکل روزمره و سلامت اونها رو تهدید میکنه. مقابله با این تهدیدها و انطباق زندگی با استانداردهای زیست محیطی یک راهبرد پیشرفته است و مستلزم تغییرات بسیار زیاد در ساخت اقتصادی و شیوه زیست انسان است که متاسفانه اولویتی در گفتمان حکومت نداره و جامعه هم حتی توجهی به اون نداره. ایران بخصوص در این دوره 10 ساله سرمایه‌گذاری گسترده‌ای به روی تحول صنایع و نظام اقتصادی با الزام‌های محیط زیستی نداشته. بنابراین این سقوط رتبه ایران شگفت‌آور نیست و طبیعی به نظر میرسه.
در چنین شرایطی چه راهکاری عملی برای بهبود شاخص محیط زیست ایران وجود داره؟
مهمترین و سریع‌ترین راهکار استفاده از انرژی غیر فسیلی مانند انرژی خورشیدی، دریا و باد و غیره است که در ایران به وفور و ارزانی یافت میشه و حتی امکان صادرات اون به کشورهای همسایه هم وجود داره. فناوری به کارگیری این انرژی هم خیلی ساده است و ارزونه. دگرگونی الگوی مصرف انرژی هم راهکار دیگریه که میبایست مورد توجه قرار بگیره. اما مقدم بر هر چیزی، تا یک جنبش زیست محیطی و البته مدنی گسترده در قالب سازمانهای مردم نهاد نتونه اراده خودش رو مطرح بکنه، چنین تحولی البته موضوعیت نخواهد داشت و مشکلات بر جا خواهد موند.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، از رابطه بین پیشرفت اقتصادی و شاخص حفاظت محیط زیست میگفت.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید در صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه:
مخالف اول،
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف می‌زدید.
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم که همچنان رادیو فردا رو همراهی کنید.